Bismillahirrahmanirrahim. Cildi əvvəli təbiyyat-ı şifa, səhifə 117, sətr 18. Və qalu eyzən, innəl mütəhərrikə izə təhərrək, fələ yəxlu immə ən yədfə əlmələ, fəyuhərrikuhu və immə ən yudaxiləhu. Lakinəl müdaxilə mühalətun, فَبَقِيَ أَنْ يَدْفَأَهُ فَيُهَرِّكَهُ. بحث در دلائلی داشتیم که اصحاب خلا برای اثبات مدعاشون آورده بودند و میخواستن ثابت کنند که خلا موجوده. دلیل ششمشون واقعا که من دلیل هفتم قرار دادم این است که وقتی ما حرکت میکنیم یا هر متحرک دیگری حرکت میکند، تو ملاء حرکت میکنیم یا تو خلاء؟ اگر تو خلاء حرکت کنیم که مدعای ما ثابته، اگر تو ملاء حرکت کنیم یکی از دو امر اتفاق میفته که هر دو محاله. من راه سوم هم برای حرکت در ملاء نیست. پس حرکت در ملاء منحصر است به دو فرض باطل. به این جهت باید حرکت در ملاء رو باطل کنیم و بگوییم حرکت در خلاء است و از اینجا نتیجه بگیریم که خلاء موجود. در این دلیل همون دو راهی که حرکت در ملع میتونه به یکی از این دو راه اتفاق بیفته مطرح میشه و باطل میشه. خود به خود دیگه خلع ثابت میشه. لازم نیست که خلع رو اثبات کنیم. وقتی حرکت در ملع رو با تمام شقوقش باطل کردیم، حرکت در خلع ثابت میشه و نتیجه میگیریم که خلع موجوده. اون دو راهی که هست، یکی این است که این جسمی که داره حرکت می کند در اون ملت داخل شود و هیچ اون ملت رو جا به جا نکند. مثلا ما تو هوا داریم حرکت می کنیم، هوا رو پس و پیش نمی کنیم، بلکه هوا سر جای خودش ثابته. این بدن ما توی هوا داخل می شه. دو مرتبه اگر مثلا از این قسمت عبور کردیم، تو هوایی که در قسمت بعد واقع شده بدن ما تو اون هوا داخل میشه و همینطور این بدن متحرک یا این جسم متحرک تو جسمی که سر راهشه داخل میشه و خارج میشه، دو مرتبه در جسم بعدی داخل میشه و خارج میشه. به این صورت حرکت ادامه پیدا میکنه. اگه این باشه این راه باطله، چون مستلزم تداخل اجسام و تداخل اجسام باطله. پس این راه باطل. راه دوم اینه که ما وقتی حرکت میکنیم جسم مقابل رو، یعنی ملع رو، جا به جا کنیم، خودمون در اون ملع داخل نشیم، او رو دفع کنیم. تعبیر ایشون اینه که دفعش کنیم و جا برای خودمون باز کنیم و جسم خودمون رو در اون جای باز شده قرار بدیم. حالا فرض کنیم ما اولین قدم رو برداریم، چه اتفاقی میفته؟ اولین قدم رو که برداریم، فشار به هوا میاریم، هوا دفع میشه. دفع میشه کجا میره؟ او هم فشار به جزء بعد خودش میاره. اونم هوایی که ما دفعش کردیم جسمه، فشار میاره به هوای بعد از خودش. خب نمیتونه داخل در او بشه، بله، الا باز تداخل اجسام میشه. لازم میاد که او رم دفع کنه. این هوایی که بدن من دفعش کرده، قسمت دیگر هوا رو دفع میکنه. دوباره اون قسمت دیگر هوا، هوای بعد از خودش رو دفع میکنه. همینطور این دفع ادامه پیدا میکنه، کل هوای موجود روی زمین باید حرکت کنه. حرکت یک نفر، با قدم برداشتن یک نفر کل هوای روی زمین حرکت میکنه. و اگر دفع، یعنی دفع این متحرک شدید باشه، موجی در هوا باید ایجاد بشه که اون موجم شدیده و به وزان حرکت خود همین متحرک. یعنی اگر حرکت متحرک شدیدتر بشه اون موج شدیدتر میشه، حرکت متحرک خفیفتر بشه اون موج خفیفتر میشه، و این حرکت موج هم به تبع حرکت متحرک. اگه متحرک به سمت مشرق بره اون موج هم به سمت مشرق میره، اگر متحرک به سمت مغرب بره اون موج هم به سمت مغرب میره. هم جهت موج رو این متحرک تعیین میکنه، هم اندازه موج رو حرکت این متحرک تعیین میکنه. پس اگر بخواهد این متحرک در ملأ حرکت کند و تداخلی پیش نیاد، باید کل جو زمین رو حرکت بده با یک حرکتش و موج ایجاد کند، موجی که هم برابر با حرکت خودشه، هم جهت با حرکت خودشه، در حالی که بالوضوح با حرکت ما کل هوای زمین حرکت نمی کنه و با حرکت ما هوا اگر هم موج برداره در همین نزدیک ها موج برمیداره، اون دور دسته دیگه موجش نمیره. پس اگر حرکت متحرک در ملأ باشد، این مقدم لازم میاد یا تداخل یا حرکت کل هوای روی زمین و موج برداشتن این هوا به اندازه حرکت متحرک و همجهت با حرکت متحرک، و تالی به کلاشقه باطل است، پس حرکت در ملأ باطل است، حرکت باید در خلأ باشه، بنابراین خلأ موجوده. این دلیل آخر اصحاب خلأ که ششون این دلیل. و قالو ایزن البته امروزه معتقدن که هوا موج بر میداره کل هوای زمین و تالی باطل نیست، و این نشون میده که همه موجودات در همه موجود اثر دارن. و همینی که من بارها در جای خودش گفتم که همه موجودات عالم به هم ارتباط دارن، همین هوا که موج بر میداره رو خود زمین هم که ثابت اثر میداره.
شخص متحرک که حرکت میکنه این فضای پشت خالی میشه دیگه، چه اشکال داره؟ این دیگه جلو فشار نیاره، این بگره به جای قلبی پر کنه.
این هم خوبه. حالا جواب هنوز ندادیم، من فقط اشاره کردم که امروزه معتقدن که تاثیر ادامه پیدا میکنه.
نکات توجه به فرمایش امروز؟
بله، ولی خب ببینید، درسته، شما هم درست میفرمایید که وقتی ما داریم حرکت میکنیم به هوای جلو فشار میاریم و پشترمون خالی میشه. این هوای جلو میتونه پشتر ما رو پر کنه، نه خود هوای جلو، اون هوایی که مجاور شدن با پشتر ما رو پر میکنن و جلو خالی میشه. وقت این هوایی که ما فشردش کردیم اون خلا رو پر میکنه، نه اون هوای جلو دور میزنه میاد پشت سر ما. پشت سر ما وقتی خالی میشه هوای مجاوره با اون خلأ پشت سر رو پر میکنه. وقتی هوای مجاور پر کرد، این هواهای جلو اطراف هوایی که ما دفعش کردیم خالی میشه و هوایی که ما دفعش کردیم تو این خلأ وارد میشه، دیگه لازم نیست همینطور موج ادامه پیدا کنه. اما ما در اینی که این حرف شما رو قبول میکنیم معتقد میشیم که تأثیر در جلو هم هست. اون قبل از این که این هوای دفع شده بخواد بیاد جاهای خالی رو پر کنه، تأثیر در هوای بعدی خودش میذاره، بعدن میاد اینجا رو پر میکنه، تأثیر رو گذاشته، کار تمام شده. درسته هوا فشرده نمیشه، اگر فشرده بشه و این جاهای خالی پر نشه، یه وقتی میشه این هوا متراکم میشه، دیگه من متحرک نمیتونم تو این هوا راه برم، مثل یک دیوار آهنی در مقابل من میشه. هوا به خاطر نرمی و لطافتشی که به من اجازه عبور میده، اگر متراکمش کنم همینطور این جلویی بره و جا باز نکنه، نخواد بیاد توی این جاهای خالی، هی این جلویی میره به جلوی تر خودش فشار میاره، تراکم به وجود میاد، بعد این هوای مقابل من سفت میشه، مثل یک دیوار میشه، دیگه من نمیتونم حرکت کنم، برخورد میکنم به دیوار باید بیستم، در حالی که حرکت ادامه پیدا میکنه. این به خاطر همینیست که شما میفرمایید، یعنی هواهای اطراف داره خالی میشه و با خالی شدن هوای اطراف این هوای جلو متراکم و سفت نمیشه، ولی هوای جلو موج رو بر میداره، اگر چه سفت نمیشه بعدن کنار میاد، این جاهای خالی رو پر میکنه و تراکم به وجود نمیاره، ولی تأثیر در هوای مقابل میذاره، وقتی این تأثیر هم ادامه داره. پس اون فرمایش شما با اونی که امروز کشف کردن منافاتی نداره. صفحه 117 هستیم، سطر 18 هم. و قالو، یعنی اصحاب خلع ایزن، یعنی علاوه بر ادله قبل، قالو ان المتحرک اذا تحرک فلا یخلو، اگر حرکتش در ملأ باشد فلا یخلو. اینو دیگه توضیح نمیگه، روشن مطلب. اگه حرکت در ملأ باشد لا یخلو، اگه حرکت در خلأ باشه که خب مدعای ما اثبات میشه و ما هم طالب همونیم، اما اگر حرکت در ملأ باشه این اتفاقاتی که میخواییم بگیم میفته. ان المتحرک اذا تحرکه، یعنی تحرکه فی الملأ فلا یخلو، اما ان یدفع الملأ فیحرکه، یا این که دفع میکند ملأ رو و حرکت میدهد اون ملأ رو، و اما ان یداخله، یا در اون ملأ تداخل میکند. این دو حالت. حالت دوم رو باطل میکنه، لکن مداخله محالتون، این که این متحرک در اون جسم مقابل داخل شود تداخل کند که محال است. فبقی ان یدفعه فیحرکه، این فرض باقی میمونه که متحرک اون جسم مقابل رو و اون ملأ رو دفع کنه و به حرکت در بیاره. پس این متحرک هوای مقابل رو به حرکت در میاره و دفع میکنه. خود هوای مقابل که مدفوعه، یعنی دفع شده است، او هم میخواد هوای مقابل خودش رو، هوای بعد از خودش رو دفع کنه، یعنی اونم میخواد حرکت کنه. تا حالا اون متحرک نبود، ما متحرک بودیم، ولی وقتی ما به او فشار آوردیم او هم شد متحرک. وقتی شد متحرک کجا میره؟ میره تو هوای مقابل خودش، هوای بعد از خودش، اون رو هم به حرکت میاره. و کذالک حال المدفوعه فی ما یتحرک فیه، توجه کنید ضمیر یتحرک به مدفوع برمیگرده، ضمیر فیه به ما برمیگرده، برعکس نکنید. همچنین از حال اون هوایی که دفع شده در آنچه که این هوای مدفوع در اون چیز حرکت میکنه، ما تو این هوای مدفوع خواستیم حرکت کنیم، این هوای مدفوع هم در یه هوای دیگه میخواد حرکت کنه، ما او رو به حرکت در آوردیم، او هم که مدفوع هست در آن چی که داره حرکت میکنه اون چیز رو به حرکت در میاره، یعنی هوای بعد از خودش رو. فیلزم، از اینجا نتیجه گرفته میشود که اذا تحرک متحرکون، اگر متحرکی حرکت کرد، فیلزم ان یتحرک العالم، این یعنی یتحرک فاعل یلزم، اگر حرکت کرد متحرکی یلزم ان یتحرک العالم، لااقل هوای عالم، حالا نگیم کل عالم، بگیم هوای عالم، البته کل عالم حرکت میکنه، چون همش ملأ دیگه، همه عالم ملأ، نه فقط هوا. هوا رو فشار میدیم، اگر هوا جا به جا نشه که جا به جا میشه، حالا این جا به جایی رو قبول نکرده، اگر هوا یعنی جای خالی رو پر نکنه، فشار میاره و این فشارها منتقل میشه به بقیه عالم. پس کل عالم حرکت میکنه، نه تنها هوا. منتها ما فرض رو فقط در هوا بردیم. و ان یکونه یعنی و یلزم ان یکونه. اذا تحرک متحرکن به عنف، اگر متحرکی با عنف حرکت کرد، انسانی داره میدوه، خب این فشارش بر هوا خیلی زیاده، عنف یعنی شدت، با شدت اگر حرکت کرد، یلزم ان یتموج العالم، و یلزم ان یکون اذا تحرک متحرکن به عنف ان یتموج، ان یتموج خبر یکونه، ان یتموج العالم تموجن به عنف، اون هم باید موج شدید برداره، اون هم موجی که مزاحیان لتموج اون متحرک. در حالی که تاری باطله به هر دو شقش، هم مداخله هم حرکت عالم با حرکت یک موجود، هر دو باطله. پس حرکت در خلا باطله، حرکت در ملا باطله، اشتباه میگه، حرکت در ملا باطله، بنابراین حرکت در خلا اتفاق میفته و خلا موجوده. بحث در خلا یعنی استدلال قائلین به خلا تمام شد. ما داشتیم بحث میکردیم در مکان. اول گفتیم بعضی گفتن مکان هیولاست، بعضی گفتن مکان صورته. بعد به اینجا رسیدیم که مکان بوده. توی بحث بود این مطرح شد که آیا بودی که خالی است یا بودی که خالی نیست، بودی که میتواند خالی باشد یا بودی که نمیتواند خالی باشد. این که خالی است یا خالی نیست اشتباه گفتم، باید اینطوری بگم بودی که میتواند خالی باشد یا نمیتواند خالی باشد، تا خالی شد جاش پر میشه. از اینجا وارد بحث خلع شد. پس بحث ما در اصل مکان بود. حالا دوباره برمیگردیم به بحث در مکان. تا حالا سه قول درباره مکان گفته شد، یکی این که هیولا باشد، یکی این که صورت باشد، یکی هم که بود باشد. حالا قول چهارم و پنجم رو میخوام مطرح کنیم. درباره قول چهارم ایشون میفهمه توضیحی من نمیدم. قول چهارم همه قول عرفه که میگوین مکان همون سطحیست که ما روش مستقر شدیم. ما یستقر رو علیه شد که اول فصل، اول همین فصل مطرحش کردیم، اول همین فصل ششم مطرح کردیم که عرف قصد میکنن به مکان ما یکون شیء مستقرن علیه رو، مجالسشون رو، یعنی اون جایی که میشینن میگن مکانیم، اون جایی که نشستن میگن مکانیم. پس همون سطحی که برش استقرار دارن مکان حساب میکنن. بعضی از فلاسفه هم از عرف معنای مکان رو گرفتن و مدعی شدن که مکان همینه، که ما یستقر رو علیه شی، اون رو مکان قرار دادن. ایشون میفرمان من در این بحث نمی کنم، این اصلا مطرح نمی کنم، کنارش میذارم، یه مسئله عرفیست که سوب لازم نیست به او بپردازم. می‌فرماد من بحث می‌کنم در
شد فرمودین اونایی که قائل به بود هستن بعضیشون قائل به خلع شدن، غیر از قائلین به بود مثلا قائلین به سرد اینا هم قائل به خلع شدن، یعنی فقط این دسته حرف از خلع میزن.
این بعدم باید توضیح داده بشه، اما اونطور که ما تا حالا گفتیم اصحاب خلع رو اصحاب بود دونستیم، یعنی گفتیم که قائلین به بود بعضیشون معتقدن که خلع جایز نیست، بنابراین این بود هیچ وقت خالی نمیمونه، اگر هم خالی شد بلا فاصله با جسم دیگه پر میشه. بعضی هم قائل به خلأن میان، ممکنه جسم بودی رو خالی کنیم و چیزی در فرم کنیم. اما اصحاب سطح و اینها الان خلأ قول به خلأ ازشون نقل نشده. بعدن یه اشاراتی داریم که ممکن نیست، ممکن نیست که سطحی رو اطراف سطح محیط رو ما مکان قرار بدیم و خالی کنیم و بگوییم این سطح ها به هم نمی چسبند. بعد میگه این فرض اگر بکنید یه فرض محالی است، بنابر فرض محال چه اتفاق خواهد افتاد. اینو بعدن اشاره میکنه که نشون میده در صفحه 120 یعنی فصل هفتم حدود دو صفحه و نیم بعد از هم دیگه داریم میخونیم، سطر 6 و صفحه 120 سطر 6 رو ملاحظه کنیم. مثل ان یتبه هم ان یبقا ذالک الجسم الهاوی غیر منطبق نهایات داخل بعضها علا بعض ولا جسم فی. یعنی در حالی که جسمی در درون این سطح محیط نیست، این اطراف سطح به همدیگه متصل نشن و نچسبن، همچنان با فاصله باقی بمانند. این رو میگه جز فرضهای باطله، مثل اینی که کسی فرض کند 5 تا زوجه. حالا انشاءالله به درستش میرسیم. برای ایشون میفهمند ما درباره این قولی که گفته شده مکان عبارت از سطحیست که برش استقرار داریم بحثی نمی کنیم، خودمون رو مشغول تحقیق این چنین قولی نمی کنیم، بلکه درباره سطح هاوی بحث می کنیم. حالا سطح هاوی هم هر طور باشد، سطحی باشد که جسم بر اون مستقر شود یا سطحی باشد که جسم بر اون مستقر نشود، استقرار برای ما مهم نیست. قولی که الان گفتیم کنارش میذاریم قولی بود که استقرار رو شرط کرده بود، یعنی میگفت باید بر اون سطح زیرین ما مستقر بشیم تا اون سطح زیرین مکان ما بشه، او استقرار رو شرط کرده بود. ولی ما در اینجا استقرار رو شرط نمی کنیم، میگیم باید مکان رو عبارت از یه امر حاوی بگیریم. حالا امر حاوی میخواد سطح باشه، هنوز چون بحث نکردیم هنوز بیان نمی کنیم که حالا این حاوی سطح بعد جسم، هیچ الان بحث نمی کنیم، فقط میگیم مکان اونیست که حاوی باشه، نه مکان اونیست که برش استقرار داشته باشه. ما استقرار رو لازم نمیدونیم، حاوی بودن رو لازم میدونیم. وقت میشه استقرار باشد، میشود استقرار نباشد. اون تیری که تو هوا رهایش میکنیم استقرار نداره، اما اون تیر رو اگر رو زمین بذاریم استقرار داره. برای ما مهم نیست که حالا استقرار داشته باشه یا نداشته باشه، ما میخوام بگیم اون که احاطه میکند این تیر رو مکان این تیره. حالا میخواد اونی که این احاطه کرد، این تیر رو احاطه کرده، اجازه استقرار به این تیر بده یا اجازه استقرار نده. و اما القائلون به ان المکان ما یکون شیء و علیه فیاخذون از ذالک من العامه، از فلاسفه کسانی که قائلن به این که مکان چیزی است که یکون و شیء و علیه، یعنی شیء بر او باقی می شود و استقرار پیدا می کند. این کسانی که این چنین تفسیری برای این مکان آوردن، این تفسیرشون رو از عامه گرفتن. فیاخذون از ذالک من العامه، یعنی ذالک یعنی این تفسیر کلام رو، این تفسیر مکان رو و این گفتشون رو از عوام گرفتن، از عامه مردم گرفتن. از یسمونه ضمیرش به عامه برمیگرده نه به اون قائلون. از یسمون العامه مجالس خودشون رو امکنه خودشون، یسمون مجالس هم امکنتن لهم، هر سه ضمیر به عامه برمیگرده. مجالس یعنی اونجایی که مینشینند، مکان خودشون مینامند و اونها بر اون جایی که مینشینند مستقرند، پس ما یستقر رو مکان مینامند. اون وقت این فلاسفه هم که ما یکون و علیه رو، یعنی ما یستقر و علیه رو مکان گرفتن، تفسیر مکان رو از همین عامه اخذ کردن. و نحن لا نبالی ان یسما مسمن هازا مکانن، مسمن فاعل یسماست، ما اهمیت نمیدیم که کسی و نامگذاری این ما یستقر و علیه رو مکان بنامد، یعنی برای ما مهم نیست، شما هر چی دلتون میخواد مکان بنامید، ما یستقر علیه را مکان بنامید، برای ما مهم نیست، ولی ما مشغول بحث در اون نمیشیم. لکن لا نشتغل به تحقیق هذا المکان الذي يكون المتمكن عليه. علیه متعلق به متمکن نیست، متعلق به یکون. همونطور که در خط قبل گفتیم ان المکان ما یکون و شیء و علیه، علیه متعلق به یکون بود، اینجا متعلق به یکون و متعلق به متمکن نیست، یعنی المتمکن و یکون و علیه، مکان چیزیست که المتمکن و یکون و علیه. لکن لا نشتغل به تحقیق این مکانی که متمکن بر اون مکان استقرار داره، ما مشغول بحث در این نمیشیم. بل لذی، یعنی بل نشتقلو به تحقیق لذی قیل انهو هاون مصابن، ما مشغول میشویم به تحقیق مکانی که گفته شده که این مکان هاویست و مصابیست، اونو بحث میکنیم. هاوی متمکن است و از نظر اندازه مساوی متمکنه، نه از نظر ماهیت مساوی متمکن باشه، از نظر اندازه مساوی متمکنه، که اینو قبلا هم اشاره می‌کردیم. و ما درباره مکانی بحث می‌کنیم که نه تنها حاوی و مساوی است، بلکه لابد من لکل منتقل حیث کان، مکان رو، مکانی رو بحث می‌کنیم که لابد من هست برای هر منتقلی. هی سکان اون مکان، هی سکان رو تفسیر میکنیم، یعنی چه مکانی باشد که متمکن بر او استقرار داشته باشد، چه مکانی باشد که متمکن بر او استقرار نداشته باشد، یعنی هم اون قسم رو مکان میگیریم، هم این قسم رو مکان میگیریم. اونی که متمکن برش مستقره، مکان بودنش واضحه، اونو لازم نیست تذکر بدیم، ولی اونی که متمکن برش مستقر نیست، یه مقدار مبهمه که آیا اونو ما قصد کردیم یا نکردیم. ابن سینا چون اون مبهمه که مبهم است و معلوم نیست که مراد ما هست و مقصود ما هست یا نه، تصریح میکنه بهش، میگه و این کا و این لم یکن مستقرن علی مستنده، ولو مستقر بر مستندی نباشد، بازم ما براش مکان قائلیم. این حیث و کان رو به منتقل، ضمیرش رو به منتقل برگردونیم، یعنی حیث و کان المنتقل، هر جا این منتقل باشد، مهم این است که در حاوی باشد. حالا هر جا بود، در حاوی که بتواند مستقر شود یا در حاوی که نتواند مستقر شود، اون دیگه مهم نیست. حیث و کان هر جا باشد این منتقل. بعد هر جا باشد یعنی چه؟ جایی که بتواند مستقر شود، چه جایی که نتواند مستقر شود. خود ابن سینا هم گفته، ولی اون عدلشو که مبهم بوده توضیح داده، اون شقی رو که مبهم بوده توضیح داده، گفته و این لم یکن مستقرن الا مستند، ولو این شی مستقر بر یک تکیگاهی نباشه، مستقر بر یک تکیگاه نباشه، مثل تیری که تو هواست، این بر یک تکیگاهی مستقر نشده، چون زیرش خالیه میتونه بپایین، اما اگر رو زمین بود مستقر بر مستند بود، یعنی بر یک تکیگاهی مستقر. خب اینم قول چهارم بود درباره مکان. قول اول هیولا بود، قول دوم صورت بود، قول سوم بود، قول چهارم هم همینه، ما یستقر رو علیه شه که گفتیم به این قول چهارم نمیپردازیم، توضیحش هم نمیدیم. اشاره کردیم به قول پنجم که انهو هابن مساون، گفتیم درباره این تحقیق کنیم. حالا قول ششم هابن مساون رو فعلا توضیح ندادیم، چون خودمون هم بهش معتقدیم، میذاریم در جای خودش توضیح بدیم. اما به قول ششم میپردازیم. قول ششم گفته مکان عبارت است از سطح، نگفته سطح هاوی، گفته سطح. بعدم تصریح کرده کیفه کان، یعنی کیفه کان از سطح، چه هاوی باشد چه محوی. کیفه کان رو اینطور تعریف کرده، چه محیط باشد چه محاط، یعنی چه هاوی باشد چه محوی. پس او سطح هاوی رو تنها سطح هاوی رو مکان نمیدونه، بلکه مطلق سطح و مکان میدونه. بنابراین همونطور که کوزه مکان میشود برای آبی که درونشه، آب هم مکان میشود برای کوزه، چون بالاخره این قائل سطحی رو که ملاقی باشد مکان اون ملاقی دیگر قرار میده. سطح داخلی کوزه ملاقی آبه، پس مکان آبه. سطح بیرونی آب ملاقی با کوزه است، پس مکان کوزه است. او در مکان بودن ملاقات با متمکن رو شرط میکنه، یعنی مکان رو سطح میدونه، اما سطحی که با متمکن ملاقات کنه. ولی قید نمیزنه که حاوی باشه یا محوی باشه، فقط ملاقات رو شرط میکنه. وقتی ملاقات شرط میشه دیگه فرق نمیکنه، سطح حاوی هم میشه مکان، سطح محوی هم میشه مکان. بنابراین برای کوزه هم آب مکان است، برای آب کوزه مکان است. این قول رو در اینجا ایشون فقط بیان میکنه، استدلالش رو نقل نمیکنه. البته به یه مطلبی اشاره میکنه که ظاهر اون مطلب نشون میده که باز هم داره این قول رو بیان میکنه، ولی شاید بتونیم اون مطلب رو استدلالی برای این قول قرار بدیم. و اون مطلب اینه که اینها میگن فلک اعلی حرکت میکنه، این ثابت شده در علم هیئت که فلک اعلی حرکت میکنه. اتفاقا حرکت چون سریعه، در هر 24 ساعت یک بار دور میزنه. این صغرا روشنه که فلک اعلی حرکت میکنه. کبرا اینه هر متحرکی دارای مکان است. نتیجه میگیرن که پس فلک اعلی هم دارای مکان است.
تو بحث وضع فهمیدیم که اجزای فلک اعلی در حرکت، چون اجزا در حرکت مستلزم نیست که کل
حرکت میکنه. نه نگفتیم کل حرکت میکنه، نگفتیم اجزا حرکت میکنه، اصلا اجزایی برای فلک قائل نبودیم. عکس اینی که شما فرمود ما گفتیم، ما نگفتیم اجزا حرکت میکنه، گفتیم کل حرکت میکنه. اونجا که میخواستیم بگیم حرکت جزء رو نمیشه به کل نسبت داد، اونجا یه بحثی کردیم، ولی قبول نکردیم که جزء فلک حرکت میکنه، کل فلک متحرک میتونه. کل فلک نهم که فلک اعلاس حرکت میکنه، پس صغرا تمامه که فلک اعلی حرکت میکنه. کبرا هم حالا اینا گفتن دیگه، هر متحرکی مکان دارد. البته کبرا هم قبوله، هر متحرکی بالاخره جسمه که حرکت میکنه و هر جسمی هم مکان داره. اون مجرد مکان نداره چون حرکت نداره، اما اگر چیزی تونست حرکت کنه یعنی جسم بود، حتما مکان داره. از کبرا هم تمامه، اگرچه توضیحش نداده ولی کبرا هم تمامه. نتیجه میگیریم که پس فلک اعلی مکان دارد. بعد ادامه میده حرفشو، میگه اگر ما سطح حاوی رو مکان قرار بدیم، فلک اعلایی که باید مکان داشته باشد بی مکان میشود، چون سطح حاوی نداره دیگه، چیزی او رو احاطه نشده. پس باید مکان رو طوری تفسیر کنیم که فلک اعلا بی مکان نشود، یعنی مکان رو عبارت از مطلق سطح بگیریم. در این صورت فلک اعلا دارای مکان می شود و با اون نتیجه قیاسی که ذکر کردیم عمل شده. در حالی که اگر ما مکان رو عبارت از سطح حاوی بگیریم نه عبارت از مطلق سطح، لازم میاد که فلک اعلا مکان نداشته باشه و با اون نتیجه‌ای که ما از اون قیاس گرفتیم مخالفت کرده باشیم. و چون مخالفت با نتیجه قیاس جایز نیست، پس این که مکان سطح حاوی باشد درست نیست، بلکه مکان مطلق سطحه. اینو به صورت توضیح حرف این گوینده داریم نقل میکنیم، ولی همونطور که توجه میکنید استدلاله. پس ابن سینا داره حرف این گوینده رو نقل میکنه و بر حرفش هم استدلال میکنه.
تو بحث وز داریم صفحه 104 سطر هفته همایه کنه 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 کنه
در صفحه 104 داریم سطر چند؟
300
دوازدهم و اما فإنه سطر یازدهم فإنه اما ان یکون کالفلک الاعلی الذی لیس فی مکان به معنی نهایت الحاوی شامل المصابی الذی یاه نعنی بالمکان و اما ان یکون فی مکان لکنه لا یفارق کلیت مکانه بل انما تتغیر علیه نسبت اجزایه الی اجزای مکانه التی تلقاه.
حرکت
رو نمیگه، حرکت وزیر داره میگه، ولی حرکت مکانی داره بس میکنه.
لذا نتیجه میگه که حرکت وزیر داره ولی حرکت مکانی نداره.
بله، حرکت مکانی نداره، حرکت وزیر داره. نسبت اجزایش به مادون داره عوض میشه. این شخص که قائله حرکت مکانی رو داره میگه،
در حالی که اینجا ثابت شد.
بله، اینجا ثابت شد حرکت وزیر. اینجا حرکت وزعی برای صفحه 104 حرکت وزعی رو برای فلک نهم گفتیم. این گوینده داره فلک حرکت مکانی رو برای فلک توضیح میده.
حالی که تو همون صفحه 104 حرکت مکانی رو رد کردیم.
بله، اون ما رد کردیم. این گوینده چی داره میگه؟ اون که حرف ما بود. اونجا حرف ما بود، گفتیم فلک اعلی حرکت مکانی نداره، حرکت وزعی داره. این گوینده میگه فلک اعلی حرکت مکانی داره، پس باید برش مکان درست کرد. استدلالش اینه. حالا بعدا تو صفحه بعد خود ما همین خراب خواهیم کرد، هم قول این آقا رو خراب خواهیم کرد. ببینید، میگیم که صفحه بعد رو نگاه کنید، صفحه 119 رو، سطر ششم رو، و این نماز تر رو الهاز القول به سبب جهل هم به حرکت الفلک الاعظم فظنهم انها مکانیه، انها مکانیه، گمان کردن که حرکت فلک اعظم حرکت مکانی است و لذا به این مسئله افتادن، در حالی که حرکت فلک اعلی حرکت وضعی است، حرکت مکانی نیست. ما الان داریم مبنای این آقایون رو ذکر میکنیم، شما اون فرمایشتون استفاده از مبنای ابن سیناست، اونی که نمیشه با مبنای اینا یکی کرد. ابن سینا داره اونجا در صفحه 104 این حرفو میزنه که حرکت مکان برای فلک حرکت مکانی نیست، برای فلک اعلا حرکت مکانی نیست، برای حرکت وضعی است. این آدم که الان ما داریم قولشو نقل میکنیم، حرکت مکانی رو برای فلک اعلا داره ادعا میکنه. وقت در حرکت مکانی میگه باید مکان باشه، پس فلک اعلا باید مکان داشته باشه، و چون سطح آبی نمیتونه مکانش باشه، بنابراین مکان رو باید گفت مطلق سطحی. این به این صورت داره استدلال میکنه. و اما القائلون به ان المکان هو البسیط کیفکان، کسانی که قائلن به این که مکان عبارت است از بسیط، بسیط در اینجا هم به معنی سطحه، کیفکان یعنی کیفکان این بسیط، این سطح هر جور باشد، چه محیط باشد چه محاط، چه حاوی باشد چه محوی، در هر صورت مکانه. فهم یقولون انه کما این که سطح جره یعنی خمره مکان آب است، کذالک سطح آب هم مکان جره است یعنی مکان برای خمره است. لانه یعنی لان المکان سطح مماسون لجملت بسیط متصل به، مکان سطحی است که مماس باشد، مکان سطح مماس و ملاقی است، نه سطح محیط و حاوی. اگر بگید سطح مکان سطح محیط و حاوی است، دیگه مطلق سطح مکان نیست. ولی ما قبول نداریم این رو، ما میگیم مکان سطحی است مماس و ملاقی، قید حاوی بودن یا محوی بودن رو نمیاریم تا سطح مطلق مکان بشه. لأنه یعنی لأن المکان سطح مماسون لجملت بسیطن یعنی لمجموع سطحن، بسیط در اینجا معنی سطحه، مجموع سطحی که برای متمکن هست. مکان سطحی است مماس با مجموع سطح متمکن که متصل است بهی، ضمیر متصلون برمیگرده به اون سطح مماس که مکان است، ضمیر بهی برمیگرده به این بسیط که متمکن است. یعنی متصلون اون سطح مماس یعنی مکان، متصلون بهی یعنی به بسیطی که مال متمکنه، یعنی سطح مکان به سطح متمکن چسبیده و متصله، وقت سطح متمکن هم به سطح مکان چسبیده، بنابراین متمکن هم مکان میشه برای مکان خودش. اینطوره دیگه، هم کوزه مکان میشه برای آب، هم آب مکان میشه برای کوزه. و یقولون، این و یقولون در دنباله همون توضیحه که عرض کردم، ولی حالت استدلال داره، ظاهرش توضیحه و باطنش استدلال بر مدعاست. و یقولون ان الفلک الاعلا متحرکن، این صغرا، و کل متحرکن فلهو مکانون، این کبرا، فلفلک الاعلا لکو مکان، نتیجه اینجا از جاییست که ابن سینا کاملا صغرا و کبرا رو نتیجه رو گفته. غالب اوقات میبینید یکی شعص میکنه یا دوتا شعص میکنه، یعنی فقط یه مقدمه رو میاره مقدمه دیگر رو با نتیجه رو حس میکنه، اما اینجا همه شو گفته. شاید هم نقل قول از اینا کرده، ولی دست خودش میفتد اینجا نمیگفت. لاکن فلفلک الاعلا لهو مکان، لاکن یعنی لاکن حاوی ندارد، نتیجه میگیریم پس مکان لازم نیست حاوی باشد بلکه سطح باشد، چه حاوی چه غیر حاوی. توجه میکنید استدلاله این جمله لاکن لیس له نهایت حاویت من محیطون، توجه کنید من محیطن یعنی من جسم محیط، متعلق به نهایته، نهایتون من جسم محیط، نهایت جسم محیط همون سطح آبیه. جسمی احاطه کرده باشد مثلا این متمکن رو، این آب رو، نهایت این جسم میشه سطح، نهایت این جسم میشه سطح. ایشون میگه لاکن لیس له یعنی لفلک علا نهایتی که از جسم محیط باشد و اون نهایت حاوی باشد. عبارت اینجا این مقدر همون توضیحی که عرض میکنم لازم داره و با اون توضیح فهمیده میشه که عرض کردم من محیطن یعنی من جسم محیطن و این من محیط هم مربوط به نهایته، یعنی نهایت جسم محیط، منتها اون نهایتی که آبی است. یعنی این جسم محیط دو تا نهایت داره، یکی سطح بیرونی داره، یکی سطح درونی داره. اون سطح درونیش که حاوی این متمکن است، اون سطح درونی برای فلک علا نیست. یعنی فلک علا اصلا جسمی احاطش نکرده که سطح درونی اون جسم بشه حاوی فلک علا. لکن لیس له، یعنی لفلک علا، نهایت حاوی از جسمی که محیط است، یعنی سطحی که نهایت این جسم محیط است، برای فلک علا وجود نداره، چون جسمی فلک علا را احاطه نکرده. فلیس کل مکان هو نهایت الهاویت من المحیط. اینجا من المحیط یعنی من الجسم المحیط، هم اینجا مربوط به نهایته. پس نگویید هر مکانی عبارت از نهایت جسم محیط یعنی سطح. نهایت جسم محیط یعنی سطح. نهایت جسم محیط یعنی سطحی که حاوی باشد. الحاویه صفت است برای نهایت جسم محیط و نهایت جسم محیط سطح هست، پس الحاوی صفت است برای سطح. یعنی همه مکانها سطح حاوی نیستند، سطح حاوی نیستند، بلکه بعضی مکانها سطح محوی است. از اینجا نتیجه میگیریم که مکان را نباید به سطح حاوی تعریف کنیم، ولی تعریف اون جامعه افراد نخواهد بود. برای اینکه تعریف جامعه افراد بشه، مکان را باید به سطح تعریف کنیم، نه به سطح حاوی. ول مکانهو، یعنی مکان فلک نهم، هو سطح ظاهر من الفلک الذی تحته. اون سطحی است که ظاهر است، یعنی سطح بالایی، سطح بیرونی، نه سطح درونی. سطح بیرونی فلک هشتم، فلکی که تحت فلک نهم، یعنی فلک هشتم که فلک ثوابته. مکان فلک اعلا یعنی فلک نهم، سطح ظاهری یعنی سطح بیرونی فلکی است که تحته، یعنی تحت فلک نهم، یعنی فلک هشتم که فلک ثوابته. سطح بیرونی این فلک هشتم مکان فلک نهمه، نه سطح حاوی، همین سطحی که تازه محوی هم هست. نتیجه میگیریم که مکان عبارت هست از مطلق سطح. اینم قول ششم بود. برمیگردیم به قول پنجم که قبلا اشاره کردیم، بل الذی قیل انه حاو مصاب. اونجا اشاره کردیم به این قول پنجم و رهاش کردیم، حالا دوباره مطرحش میکنیم. اما القائلون به ان المکان هو سطح الهاوی، گفتن مکان سطحیست هاوی، فنذکر مذهبهم و نحققه. مذهبشون رو نقل میکنیم و تحقیقش هم میکنیم، یعنی تثبیتش میکنیم، چون قول خود ما هم همینه. قول خود ما هم همینه که مکان سطح هاوی است، پس بعدا نقلش میکنیم و اثباتش میکنیم. فیجب ان نبدا، قبل از این که به بیان مدعای خودمون و منتخبمون در مسئله برسیم، واجب است که مذاهب مخالف رو باطل کنیم. و ما این کارو میکنیم. وقت در ابطال مذاهب دو تا کار انجام میدیم، یکی خود مذاهب رو باطل میکنیم، یکی استدلالشون. دقت کنید این عبارت همینطوری خونده نشه، دقیقه دو تا مطلب رو میخواد بگه و به همین دو مطلب همیشون عمل میکنه. یعنی ابتدا قول اونها رو بدون توجه به دلیلشون باطل میکنه، قولشون رو باطل میکنه، کار به دلیلشون نداره. یعنی بیان میکنه که چه اشکالاتی بر این اقوال وارد میشه، بعدن دلایلشون رو در یه فصل دیگه مطرح میکنه، دلایل رد میکنه. پس اینطور نیست که فقط دلایل رد کنه، ایشون ابتدا اقوال رو باطل میکنه، بعدن به استدلال اونها میپردازه، استدلالشون رو باطل میکنه. فیجب ان نبدا اول شیء به ابطال هذه المذاهب، خود این مذاهب رو اولین بار خود مذاهب رو باطل کنیم، و دومین بار ثم نتبعها، یعنی به دنبال این ابطال مذاهب بیاوریم کشف مغالطاتی که در قیاساتشون هست، یعنی در استدلال و قیاسایی که آوردن مغالطه به کار بردن، ما مغالطه شونو کشف کنیم و از طریق کشف مغالطه استدلالشونو باطل کنیم. پس کار اول ما اینه که اصلا به استدلالشون کار نداشته باشیم، خود قولشون رو بیاریم، اشکالاتی که بر قولشون وارد میشه مطرح کنیم، و کار دوم ما اینه که استدلالشون رو باطل کنیم. در فصل بعدی اینه که نقض میکنیم مذهب قائلین به این مکان رو، در فصل بعدتر نقض میکنه قول اصحاب خلل رو بدون اینکه به دلیلشون کار داشته باشه، در فصل نهم تمام دلایل رو میره باطل میکنه.